بسم الله الرحمن الرحیم. اولین دوره آموزشی ملاک‌های انتخاب همسر و روانشناسی ازدواج، ویژه خواهران. جلسه هشتم و نهم، ویژگی‌های اختصاصی مرد. تاریخ 7/10/74، استاد خانم یزدی. تلفن تماس 501-26-41، مؤسسه فرهنگی خیریه منتظران منجی علیه السلام.
بهی نستعین و هو خیر و معین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در رابطه با شرایط اختصاصی مرد به اینجا رسیدیم که پس شغل همسر بسیار نقش مادی و معنوی داره. یک اشاره که در اینجا لازم هست ما بهش توجه کنیم، یک بحث حقوقی اون هست. آیا یک دختر خانم با مردی که دارای خصیصه ها یا معیارهایی که مطرح کردیم باید باشه، اما از نظر اقتصادی در سطح پایینی باشه که زندگیش سخت بگذره؟ با اون چرا که ما در اون خانه‌ای که روش کردیم میبینیم که شرایط اون مرد سخت‌تره، ما واقعا باید یه مقدار زیاد سختی‌های رو تحمل کنیم. آیا در اینجا رد کردن چنین فردی از جهت اینکه باب اقتصادش بسیار ضعیفه یا ما باید به رنج و تعب بیفتیم، تحملش برای ما سنگینه، جواب منفیش جایزه یا خیر؟ این یک سوال. حرام یا حلاله؟ و یا اینکه ما این حق رو داریم اصلا این درش فکر کنیم، این کار رو بکنیم یا خیر؟ پاسخ این هستش که پاسخ منفی دادن به این فعل حرام نیست. یک، جایز هست بپذیریم یا نپذیریم؟ بله، هم میتونیم بپذیریم هم میتونیم نه. سوم، آیا حق داریم درش بررسی بکنیم که بپذیریم یا خیر؟ بله. یک خانم، یک دختر خانم زمانی که معیارهای رو دیده، معیارها پسندیده است، درست، اما از نظر اقتصادی این آقا به طوری هست شرایط اقتصادی که ما ممکنه به یه مقدار رنج و تعب و سختی بیفتیم، تحمل کنیم تا اینکه به اصطلاح این زندگی بگذره. ما میتونیم، حق داریم که یه همچین زندگی رو بپذیریم، اما با بینشی که این سختی ها هم داره، اجاره نشینی رو داره، مثلا مایی که قدر باید پس انداز بکنه، ممکنه که به خواهش های شما یا به اون حد حتی متعارف هم نتوانه شما رو اقناع بکنه. این رو یک دختر خانم که اگر بخواد هم در پذیرشش هم در نپذیرشش واقعا وجدانش راحت باشه و آرامش خیال داشته باشه، در صورت محقق میشه که با بینش این رو بپذیره یا با بینش ردش کنه. با بینش پذیرفتنش مهمتر از نپذیرفتنه. چرا؟ چون اگر خودش همون فرق دای بگه که نه من نمیخوام، بگه راحت قیدش رو زده و میگه نمیپذیرم، نمیتونم، خیلی خوب بلند، ولی من نمیتونم یه همچین زندگی به این صورت سختی رو تحمل بکنم. کار خلافی هم نیست، این ضرر رو هم میتونه نپذیره، هیچ مشکلی هست. اما در پذیرفتنش دارای یک بینش خاصی باید باشه. چرا؟ چون باید خیلی مسیر دشواری رو طی بکنه. تنها فقط تحمل کردن نمیدونم یه اتاق و یا 6 ماه دفعه اتاق عوض کردن و سال یه دفعه اجاره نشینیشون باید تغییر بکنه، یا امروز امکان داره 2 اتاق خواهی بگیره فردا میتونه 1 اتاق بگیره، یا مسائل دیگر زندگی، خیلی مشکلات دیگر رو باید تحمل بکنه، در این واقعا باید یک بینش عمیق داشته باشه که توی راه به مشکل نخوره. شاید توی راه وقتی که بیاد با یک بینش درست این انتخاب رو نکنه، چجوری میشه وقتی که توی راه میره اعصابش ناراحت میشه، فشارها بهش به گونه وارد میشه که چای میشه، اثر براش چای میکنه، سخت میشه، بعد اونجا میشه که شروع میکنه که به چی واکنش نشون دادن نسبت به اون کنش ها، شروع میکنه به ناسازگاری کردن. همه اینا بذره ناراحتی و عدم توافق رو در خانواده ایجاد میکنه. لذا از اون برمیگه خب پذیرفتم، برمیگه من فکر نمیکردم اینجوری هم باشه، فکر نمیکردم اینجوری هم باشه. این فکر نمیکردن ها برمیگره به چی؟ به بینشه، کمه اون فرد، ضعف بینشه. اون وقتی که مثلا آقای دامادی فرزن میگه، ما به طور مثال میگه در این اوضاع میگه من ماهی 20 تومن دارم باید اجاره خونم بده، مسلمه که فل به داین یه زندگی سخت رو باید بگذرونه. چه چیزی؟ یا مثلا اگر یه دختر خانمی داره یه همچین شرایط اقتصادی سخت رو میپذیره، باید در کنارش معیارهای دیگر رو که در این آقا دیده انقدر باید قوی باشه که این مقدار سختی ها با اون معیارهای قوی چیکار بکنه؟ حذف کنه اون سختی رو و جایگزین اون بشه. از یک محبت و ایمان و اخلاق و از سبب خدمتون برخورد عالیه که مد نظر با طرف هست براش، اینا مهمتره، اینا اصله، این رو انقدر قوی باشه که بتونه اون مسائل رو براش حل کنه. و یعنی اگر یه دختر خانم میگه آره اخلاق باشه، ایمانم باشه، نماز باشه، ولی که من دلم میخواد شوهرم ازش مقدار خوب باشه، با هم مرتب گردش بریم، با هم بریم بیرون، نمیدونم وضعمون خوب باشه، این لباسا رو برام بخره فلان اینها، اگر بخواد به این مسائل توجهش اینطور باشه که بینابه قرار بده و بیاد یه آقا پسر رو انتخاب بکنه، هر دو به یک زندگی بدی میرسن. و اینها چه اشکالاتی به وجود میاره؟ اینها این اشکالات رو به وجود میاره که اینها باید دائم با هم چیکار کنن؟ جنگ و دعوا داشته باشن. مخصوصا مسئله اقتصادی، سر مسئله خوراکشون رو حل میکنن، سر هدیه ها میمونن، هدیه رو حل میکنن، سر اجاره خونهشون نه، اونا رو حل میکنن، درخواستای خاص خانم هستش، مال بچه هست، همینطور ای عدیده روی هم میاد دیگه. این میشه که اون وقت بعد این فشارها موجب میشه هم آرامشه فکر و خیال رو از آقا سرد میکنه، هم از خانم، هر دو دچار مشکلات عصبی و هیچ کدوم در کنار هم آرامش خیال رو ندارن، آرامش خاطر رو ندارن. لذا در موقع انتخاب باید به وضعیت شغلی و درآمد همسر توجه بشه. بیاینم روش خوب فکر کنیم ببینیم واقعا میتونیم این شرط کنیم. ممکنه چهار شب غذای بسیار خوب باشه ولی چهار شب هم غذای پایینی رو بخوایم، میتونیم با هم کنیم؟ میتونیم که مثلا در طول سال و پنج سال و شیش سال و ده سال اصلا مهمونی تو خونت نگیدی؟ چون شرایط سخت دیگه نمیتونی بگیری. همه اینا رو باید در نظر بگیری بعد انتخاب کنی. آیا جایز هست دختر خانم؟ بله، اگر با این بینش باشه. میگه مثلا من اگر که شوهرم یه چادر هم بزنه، فرض این یک مثال عرفی، چادر هم بزنه برام مثلا، چون وجودش برام ارزش، چه انقدر او رو قابل دیدم، با دست خالی هم او رو قبولش دارم، با این بینش اگر بره تو زندگی موفقه. آیا میتونه دختر خانم نپذیره یه همچین زندگی رو؟ بله میتونه. این یک ضرره. چون وقتی که دختر خانم ازدواج میکنه، مرد واجب و نفقشه باید در حد متعارف معمول یک جامعه به انزمام یک اضافه، یه علامت اضافه اینجا داره که به شأن اون دختر و خانواده باید در اون حدش تلاش کنه براش مهیا کنه. اگر واقعا یه فردی فاقده این هم هست ولی بقیه مسئله رو داره، دختر خانم به خاطر این نپذیرف اشکالی نداره، چون بگه من فردی ها باید جواب گفت خیلی مسئله بشن، پس همین الان من نمیتونم، من تحملی همچین زندگی رو ندارم، چرا به خود جنگ اصلا بر خودم شوهرم پیدا کنم؟ خب بره شهر خیلی دختر دیگه هستن قبول کنم، من نمیتونم پذیرم، من نمیتونم سختی بپذیرم. این خیلی فرق میکنه. این خیلی خوبه که آدم با یه همچین بیاد کار بکنه. از اون طرف اومد این خانم مثلا جز احکامه دیگه، میگه که من زمانی که مه هر چقدر قرار دادن من این در مطالبه من میخوام. آیا یه خانم دختره میتونه قبل از این که عروسی کنه یکی از چیزایی که زیاد شاید به نفع آقایون نباشه گوش میدن؟ اما آیا یه دختر خانم میتونه موقعی که عقد میکنه بگه من تا مهرمو نگیرم نمیام، خیلی هم دوستت دارم، با هم هم خوبی، مشکل هم نداریم، ولی من میخوام مهرمو بگیرم بعد بیام در خدمت. این حق رو دختر خانم داره؟ بله. میتونه تا زمانی که شوهر عروسی نکرده این حرفو بزن بگه تا وقتی اینو ندی نمیام پیشت؟ بله. آیا اون آقا داماد باید پروازه؟ بله. اما اگر عروسی کردن رفتن، آیا میتونی بهش بگی که من مهرمو میخوام، اگر به مهرمو ندی برمیدارم میرم خونه پدرم؟ نه، میتونه بگه مهرمو بده، بایدم بگیره، اونم باید بده، ولی دیگه نمیتونه اینجا بگه که برم. این حرف مال قبل از عروسی کردنه، قبل از تو خونه شوهر رفتنه. اونجا میتونه حتی 4 سالم نگرش داره بگه تا مهرمو ندی تو خونت نمیام، ولی وقتی رفت تو خونش که نمیتونه بگه من از تو خونه میرم بیرون تا مهرمو بدی. اینو تا اون زمان این امتیازاتونو بشناسین، عدس بره. ما اینجا بعد نیست یه دونه موردم بگیم آقایونم اذیت نشن. ما میگیم که دختر خانوما بیان مهر رو سنگین نگیرن ولی نقدش کنن، 50 تا سکه، 100 تا سکه، 200 تا سکه به درد میخوره، نقش سوری داره، نه شما مهریه داری نه اون بهت میده. اما بگو 1 میلیون 2 میلیون به دومادم رو خدا وکیلی داری یا نه، اگه گفاره بود 2 میلیون چه کیجو بده به من، ما در خدمتتونیم بسم الله. زرنگ باشین این پولو که اگر بخوام جاهاشو پاک نکنم تو گوش بدن فکرم داری قطعش میکنی. خب ما میدیم که این 2 میلیون و 1.5 میلیون مهر کردی، اونم که خدا پدرتو بیامرزه توی این اوضاع احوال چه دختر خوبی، سکر نکرد 1.5 میلیون که چیزی بگو من همین الان نقد میخوام. چه همین الان که نقدش بکنی سرمایه گذاری میکنی او زیاد میشه به 20 میلیون میرسه، ولی از اول بگو 20 میلیون یارو میگه چشم خانم شما هر چی بخوای الکی مینویسه اونه، ولی یک دارو میشم بده. لذا مه شده همش جنبه تشریف و با چی یک واجبه. وقتی یک فردی از دنیا میره، یک آقایی که از دنیا میره کل اموالش رو حساب میکنن، میگن اول قرضشو بده، اولین قرض مهر همسرش، مهر اونه که گذاشتن کنار، بقیه دویونشو باید بده. بقیه دویونه که گذاشتن حالا سورسش هم جدا کردن چطور میکنه؟ بعد تازه به وارثش میرسه. زرعین باشین، حکم خدا رو عمل کن. اگر خانوما این کارا رو بکنن از همون اول پشتوانه اقتصادیشون قویه. از روزی که خدا این بچه رو به این پدر و مادر داده، بابا رو کرده واجب و نفقه این بچه، تحصیلش، خوراکش، لباسش، همه چی باید یادن تو باباست باید بده. نگفته بعد بلحال به هر دختر یه ماشین بده چی بده، نه، میگه حد متعارفی که آبرو حیثیت خانواده و بچه و اینا رشدش حفظ بشه و باید بره. به محض عقد نکاح میگه شوهر رو واجب و نفقه میکنه، مسکن و لباس و پوشاک و غذا و مهریه و اخونه. باباه میاد باز قطع میشه، نه یه ارث هم براش میمونه، از مادر چیزی داره ارث هم براش میمونه. تو خونه شوهر اومده مهریه رو داره واجب النفقه هم هست. اگر خانم بگه آقا من اصلا دست به سیاه و سفید نمیزنم، اگه خواستی من خونه رو مرتب بکنم چش برو چشم خودم میکنم تمیز با جون دل، ولی ما 20,000 تومانم میخوام بگیم، ما 10,000 تومانم میخوام بگیم، میتونه این حرف رو بزنه؟ بله. بعد بچه دار میشه، شیر میخواد بچه رو بده، من میخوام پول بگیرم، من شیر جونم رو میخوام بدم، من مایه اینقدر میگیرم، نمیخواد بول یه دایه خوب پیدا کن بیاره بچه شیر بده، من شیره جونم رو میخوام بدم. نشید خوشگاه شیره جون، چون اگر قبول نکرد، شما قبول نکردی، اون باید یه دایه خوب بگیره، نه شیر خوشدار و خانه بگیره. من اینقدر مایه اینقدر میگیرم چون بعد از جونم مایه بذارم، از این طرف این اجرت رو یا خرج هزینه که بعد خودم تقویت بشم اضافه بر اون بخورم که بچه من بدن، یا ندارم خود بگیرم به سرمایه‌ام اضافه شم. میخوام دیگه حق بشه دیگه، میتونه این کارو بکنه. شوهر از دنیا میره، ارث به خانم میرسه، بچه داشته باشه 8-1 بهش میرسه، بچه نداشته باشه 4-1 بهش میرسه، مشا هم بهش میرسه، این بهش نمیرسه، یعنی هم ملک نمیرسه، از مشا فروش خونه ساختمان میبره، از زندگی میبره، بچهش از دنیا بره ازش ارث میبره. این چقدر یک خانم قبل از اونه که حالا میخواد تحصیل داشته باشه، میخواد تخصص داشته باشه، میخواد یه خانم معمولی بی سواد تو خونه هم هم. اینقدر پشوانه اقتصادی قویه، ولی ما متاسفانه بلد نیستیم اینا رو به دست بیاریم. ما متاسفانه بلد نیستیم. بیشترین طلاقا که به وجود میاد خانم حالا بعد از این حالا اومده تو زندگی متوجه شده طلاق صورت گرفته، بچه هم داشته، حالا اومده دست از خود درازتر و هیچی هم نده، همه اینا رو به باد یغما داده رفته پی کن. ما میگیم بابا ای ملت اینقدر مهر رو بالا نبری، اینقدر این مهر رو بالا نبری، جهاز از درنگ بشه اینقدر رو باهاتون بهتون میخواد بده، بگو که بابا یه مقدارش رو نقد بهمون بده. بابا مرده باید بیگردن اونه، اون باید داره زندگی تهیه کنه. کی گفته که دختر خانم باید تا همه چیز جهازم ورداره ببره؟ کی گفته؟ بر مرده، مرد باید هزینه زندگی و تمام وسایل زندگی رو تهیه کنه. خب بعدا یاد مسائلتون بیفت. بابا تو میخوای 500,000 تومن، 1,000,000 تومن، 2,000,000 تومن داری به من جهاز میدی، اخونه دیگرت میزنی، عرق جبینت، مادره اگوشه دلش این وقت میدونی که مادر پدر با چه عشقی میان این جهاز هرچی برز خودش 400,000 تومن تو این شرایط سخت یه یخچال میخوان بخرن چقدر میشه؟ 90,000 تومن. چیزی نمیتونه بعد وقتی که بخرن که وزش پایینه. چهار تا این قلمو میخره. خب بابا یه مقدارش هم میدی دست خودم میشونه خودم میشه شما تو پس تنه شاید زد تو پیشن رو اومد که اول داری پیشیگره این دومده. اگه لازم شد من رفتم تو زندگی دیدم واقعا دومات خوبه با هم کنار میاد خوب بودیم باشه، خب منم با من یه سرمایه با هم شریک اقتصادی میشیم تو اونجوری هر رو میشه. واقعا اگر خانواده ها و جوون ها بدونن، خانواده ها هم دقت بکنن با هم یکی بشن، خدا شاهده زندگی ها اصلا بعضش خیلی عالی میشه. متاسفانه ما هر چی ضرر میکنیم به خاطر اینکه از اسلام دوری، قانون خدا رو عمل نمی کنیم، احکام خدا فقط هی به هم میدیم یا یاد میگیریم، عمل نمی کنیم. یا آقای بود میگفتش که میخواست زن بگیره، میگفتش که من به صلاح اون خانده دختر گفتن که 800,000 تومن مه، من گفتم نه 800,000 تومن اینقدی نمیشه که الان با وضعیتر 800,000 تومن، نه 800,000 تومن، گفتم نه من 500,000 تومن مهر میکنم، مقداری هم بعد دستای خودم میگیرم ولی نقد بهت میدم بعد عقد میکنم. این بهتره تا اون که مثلا طرف نتونه 800,000 تومن خب حالا بهت میدم، حالا میدم، حالا میدم، آخرم نمیدم هیچ. دختران خانمم که زور ندارن که، هم فقط علیکی گریه میکنن، عشقشون سری برای هر مشکلی جاریه، جای اینکه عقلش را بیاندیشد و جاری کند بر افعالش و بر وجودش، این ریزش تفکرات در وجودش باعث نجاتش میشه. متاسفانه دائما تا تقریب تقریب میشه خانم ها ضعفشون رو ایجاد میکنن، بعد وقت بعد به حالت ترحم دست او را بگیرن. چرا؟ زن مقتدره، زن قویه، اما اگر این وجودش را تحت تعبد الهی در بیاره، اگر تحت تعبد الهی و دایره و حقوق و احکام الهی در بیاره، خدا هم کمکش میکنه، اون هم میشه یک کمک پشتوانه قوی با شوهرش، شوهرش هم تو زندگیش باهاش. یک خانم وقتی که پول داره شوهرش میبینه به مشکل افتاده، زندگیش مشکل داره، میگه آقا من میتونم واسهت اینقدر جور کنم، حالا پول مال خودشه ها، ولی آقا من میتونم مثلا 400,000 تومان به شما بدم، مشکل تو حل بکن، ما اینقدر به من بده. هم از این بر پول داده زندگی جفتشون حل میشه، هم از این طرف قرض میده، قرضش برمیده به هر دو مرتبه این پول برمیگرده. این بهتره یا اینکه اصلا نداشته باشه و همیشه بگه این بزنه تو صورتش اون بزنه تو صورتش؟ زندگی های امروز واقعا مشکله دیگه. اما اگر از روز اول دختر خانم ها، آقا پسر ها دقت کنن چگونه خرج کنن، چگونه برنامه مهریه بذارن، چگونه جهیزیه تهیه کنن، اینها رو رو هم بذارن، همونی که هیچی نداره با 200,000 تومان ازدواج کنه، همون کلی میتونه پس اندازهای خوبی رو برای مبادای خودش درست کنه. مهم اینه که اون کتاب پیروزی فکر که گفتم بگیرید بخونید به همراه مطالعات دیگرتون برای هم نه، که ببینیم ما چقدر فکر و عقلی رو که داریم چقدر نعمت بزرگی است ولی متاسفانه ازش استفاده نمی‌کنیم. چه راهنمای خوبی، چه یار خوبی، چه راهگشای خوبی، چه نجات دهنده خوبی، ولی متاسفانه ازش استفاده نمی‌کنیم. ازش استفاده نمی‌کنیم. پس در یه همچین موردی دختر خانم ها هم میتونن که نظر مثبت بدن یا نظر منفی بدن. بفهم بفهم ببین خیلی چیزا رو تا به الان جامعه ما قبول نداشته، اما در اثر تکرار و در اثر گفتن و در اثر مقاوم بودن در اون کار چی شده؟ پذیرفتن. درست هست یا نه؟ قبول دارین اینو؟ یا نه؟ ببین اگر که ما احکام رو تصمیم بگیریم عمل بکنیم، یکی نپذیرفت، دو تا نپذیرفت، چهار تا نپذیرفت، بالاخره پنجمی میپذیره، به اخر میده. خوب راست همه این کم 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 چی میشه؟ گره. ببین عرف در جامعه چیه؟ یکی از ادله های ردی توی باب قضا و قانون چیه؟ منابعش، منابع و مخزش، رویه چیز عرفه، عرف و عادت. شاید اول انقلاب شد بعضیاتون کوچیک بودین، یادتون باشه 17 سال پیشو، سال مثلا 58 59 اینا، 57 که پیروزی بود، 58 59 60 حتی 61 62 میدیدید که اکثرا خانمایی که مذهبی هستن، دختر خانمی که مذهبی هستن، میرن تو مسجد عقد میکنن و توی حسینیه مجلس میگیرن. ببین دو تا این کارو کردم. جدی میگی لباس عروسان نپوشی فلان کرد؟ یه وقتی دیدیم که اکثر مذهبی ها اینجوری ازدواج کردن. درست شد یا نه؟ ببین همیشه یه همیشه عرف به این صورت، چه غلطه چه درسته، اینجوری یه همه گیر میشه. بعد از مدتی گذشت جنگ شد و یه نفرم تو جنگ بعضی چیزا رعایت میشد و نمیشد. جنگ که تمزید همه افتادن چی؟ به تشریف با به تشریف با نه به اون حد نه به این حد، نه در افراد نه در تفریق. اون وقت خیلی از همونایی که نه لباس عروسی پوشیدن، نه خیلی کارا رو کردن، نه آنش همزون حد و خیلی هیچ کدوم آداب و سنن رو انجام ندادن، بعد میتونیم اشتباه کردیم. اشتباه کردیم نه به اونه که الان اینقدر یه لباس عروسی خریدن 200,000 تومان میگه چه اشتباه کردن، نه اون نه، هر دوش قلم. بعد اون وقت ما میخواییم بگیم که همیشه یک اصلی وقتی که انسان حرفش محکم باشه، تراوش و دستور اسلام باشه، حرفش محکمه، منطقی هم هست، معقول هم هست. حالا جامعه این کارو نکره، بالاخره امروز یکی شما، یکی اون، یکی اون، یکی اون، همینطور همینطور کنجم چی میشه؟ همه گیر میشه. بعد هم ما میخواییم یه چیز اهم از همه اینا رو بگیم. ما باید ببینیم که کاری رو که ما میخواییم انجام بدیم همه هم انجام داده باشن یا بدن یا نه. ما باید ببینیم خدا چی میگه انجام بدیم. الان چند میلیارد انسان نماز نمیخونه در این دنیا؟ ها؟ در این دنیا چند میلیارد انسان نماز نمیخونه، درسته یا نه؟ پس ما هم بیاییم بگیم نمیخونه میگه این، آخه چون اون میکرده بر این تعداد نماز خونه. پس ما بیاییم بگیم نمیخونه میگه چون الان نمیخونن جوامع، الان کدوم میشونه اینقدر نماز اینجور خونه؟ این جوامع عظیمه در سطح دنیا، این گیتی پهناور روزه چیم میگه ما نمیگیریم. اما بر چه ما داریم دیریم؟ میگه ما کاری نداریم. حتی توی خونه میگه من کاری ندارم، کسی میگه من واجبه و یه مغازا نمیرسم طبق احکام هم روزم رو میگیرم، سرم هم بره روزم رو میگیرم، درسته یا نه؟ این هم یک حکمه، کم بگیر ولی نقدش کن، هم خودت راحت، هم از اون طرف باب اقتصادی. فرض کنی دختر خانمی اگر مهرش یه میلیون تومن، همون موقع یه میلیون تومن رو فرض بگیم، حالا جایی رم سراغ داره، یه جای مطمئنم سراغ داره، سهام دار میشه، روز به روز به سهامش به سودش اضافه میشه، دستش هم باز از همون اول یک خانوم سرمایه دار. روزی شوهرش داره خونه میخره، اینم میگه منم 2 میلیون تومان دارم، میره اونجا سه دو این دو دو خونه رو با ها شریک میشه، هر دم خونه استفاده داره. فرداها هزار مشکل داره، توی بانک میخوابونه اصلا و رتب قصد بین اون میره، کلی برای خودت قصر در عالم آخرت رو میخره، گرفتاری های آخرتش رو حل میکنه با همه قرض دادن به مردم، آخرم خودش صاحب پوله. فجستی؟ اما وقتی که این همه نقش سوری تو قبالت نوشتم 500 تا سکه آزادی، چه فایده داره؟ نه به درد خودت میخوره، نه به درد مردم میخوره، نه به درد آخره، هیچ دردی نمیخوره. فقط یه اسم شد 100 تا از من بشین بریم سوز رو سر تاخشن، پیشینیان نکردن، خب نکنم. آیندگان هم نمی کنن، خب نکنم. خدا گفته این حکم بکنید، این کارو ما بیم چشم، ما تابع خدا و انبیایی. چطور اونجایی که خدا بند این همه مردم که خیلی از حرفا رو میزنن نقض داره با احکام اخلاقی و احکام حقوقی، یه ننه خوب شرط حالا این دفعه این کارو کرد، اشکالی نداره، ببخشش صد دفعه این بخشش رو که میتونم نبخشی، حق تو بگیری میکنی، چطور اون چیزی که واجبه هست نمیخوای بری دنبالش بگیری؟ چرا؟ اون وقت از اون وقت مردم هم متعهد میشن، مردم هم دیندارتر میشن، مردم هم متوجه میشن، حواسشون جمع میکنن، مردم هم حواسشون جمع میکنن، اینقدر آزار نمیرسن. ما باید روش های کاریمون به گونه ای باشه که همدیگر رو بتونیم بسازیم. ما هم خانوم هامون هم آقایونمون، اصلا ما میخوام بگیم بحث در بحث انسان هست، در باب افکار و افعال و احکاممون نقش عملیمون ضعیفه، یا عدم داریم در بخش هایی یا ضعف. لذا این همه مشکلات عدیده رو بر هممون بار کرده، وگرنه مسلمان شیعه با آیین اسلام و قرآن نباید اینقدر مشکل داشته باشه. چرا باید مسلمان از همه اذیت‌تر بشن و تو سری خورتر بشن؟ چرا؟ با وجود که خدا میگه که من عالم هستی را خلق کردم تا بهترین بندگانم خوب استفاده کنم. خوب استفاده کردن نه برای اینی که مثلا شما بگید که آره حالا هر کس دارایی همچین ملک و مالک و فلان و نوکر و کلفت و اینا بیاد و بره، نه، باید که واقعا استفاده لازم برای پرورش انسانیت و رسیدن به سیر تکامل بشری و الهیش برسه، اونو میگن خوب استفاده کرده. نعمت‌های واقعی که خدا بهش داده خوب استفاده کرده. لذا اگر که از روز اول چه باب حقوق را، چه باب اخلاق را، چه باب احکام را، چه باب اجتماعی را در انتخاب همسر و در نوع پذیرش اون فردی که میخواد یار شما، نزدیکترین فردت بشه، همسخرت بشه، محرم دلت بشه، غمتو بدونه، شادیتو بدونه، یاریت بکنه، تو یار او باشی، او یار تو باشه، مشکل اقتصادی پیش میاد تو برای او حل کنی، او برای تو حل بکنه، فکری هست همینطور، عزیزترین کست میخواد بشه، بنای خانواده و نسل رو تو میخوای بکاری و بالا ببری، خب مسلمه اگر هی خش درست بکنی این با دو تا بارون خش میخوره میرزه، یکی کار کنی با یه دونه تگر میرزه، اگر که آجر و ارسانه خدمتون تیراهن باشه باز با زلزله میرزه، اما اگر بتون آرمه و آجر سفال و اصلا خدمتون شناژبندی و زلزله گیرش رو بذاری، با زلزله های عظیم هم احتمال سقوطش خیلی کمه. کدوم رو بشر باید بره دنباله؟ برای چی میگه این استقامت ساختمان رو بالا ببر؟ برای این که تا 50 سال 100 سال ازش هر کی اومد و رفت بود استفاده لازم رو بکن. حالا ما در باب تمام اینا بحث به خاطر تربیت بقای نسل هست. یک روانشناسی اینو خوب گوش بدید، حیف آمارش رو یادداشت کرده بودم براتون نیوردم، ولی من موضوعش رو براتون میگم. فکر میکنم در جلسه قبل براتون گفته بودم، همینجا بود گفتم که یک فردی پدر و مادر که به آداب تربیتی رعایت میکردن چی شد. آها، من آمارش براتون یادش کردم بیارم، یادم رفت بیارم. خب دیگه لازم نیست پس تکرار کنیم همون اون مطلبی. اون روانشناس آمد دیدش که اون پدر و مادری که اهمیت تربیتی میدادن بعد 2000 تا از نسل این باقی مانده که شامل دختر و پسر و عروس ها و نده ها و داماد ها و نمیدونم نتیجه ها و اینها بود، از اون فردی هم که رعایت مسائل اخلاقی و تربیتی رو نمی کردن همینطور 2000 تا. اون چندین دکتر و چندین پزشک و چندین قاضی و چندین نمیدونم افسر نیرو دریایی و چقدر کارمند دولت و افسر خدمتون چقدر پزشک و امثال هم استخراج شد، از اون چقدر درصد دزد و نمیدونم قاچاقچی و زنان فاحشه و امثال هم. پس ببینید وقتی که میگن که بنای یک خانواده ای رو که میخوای بالا بری، وقتی ما میگیم مهر و نقص، وقتی ما میگیم تمام اینا، به خاطر اینکه یک چیز رو طی بکنه، رشد تعالی انسان رو آدم میگه که باب اقتصادش تا اون حد آبرو وقتی که تامین باشه، فردا این خانومی که دستش پر باشه، پول مقدار داشته باشه، بچه‌ش میخواد بذاره مدرسه، یا مثلا هزینه تحصیلی، حالا ما کار نداریم به غیر انتفاعی، یا ذهنتون نره اونجا، ما خیلی وقتا توی اونم بحث داریم. ما میخواد بگیم که باید پرورش انسان به گونه‌ای باشه که بچه در حال مدارس عادی رشد کنه. مگه ابو علی سینا تو بحث غیر انتفاعی رفت درس خوند؟ مگه شیخ مرتضی انصاری اونجا بود رفت درس خوند؟ مگه حضرت امام غیر انتفاعی درس خوند؟ مگه علامه طباطبایی اونجا درس خوند؟ بعد بهترین آدم‌های این قرن‌ها اینا آدم پرورش میدن اینا. 150 سال اصول فقه شیخ مرتضی انصاری حاکم بر حوزه‌های علمیه، مگه اینا بحث غیر انتفاعی رفتن؟ اینا اینقدر سختی ها کشیدن، اینقدر راه های عظیم و طولانی رو توی برف و سرما و گل و خاک با نداشتن امکانات طی کردن، با گرف یتیمی و با گرف بیپدری یا بیمادری تا اینجاها رسیدن. علکی که نیست، مهم اون رشد دادن انسانیت است. چطور می شود که امروز در کنار گاز و نمیدونم ماهواره و کامپیوتر و اینها بشر مونده، در یه تربیت معمولیش مونده؟ ای خود رو خوب میدونن نه مادرها نه پدرها. خوب ما میخواهم بگیم نسل امروز ما باید این دقت ها رو بکنه، با دقت حرف بزنه در کنار همسر وقتی که برای خواهر هم علکی. نه من میخوام یکی از حرفای شعاری خانم های نه شوهر من با ایمان باشه، اخلاق باشه، من فردا که ازدواج میکنه هی آقای بهش میگه خانم چشتو مشکی نکن، برو تو کوچه. خانم رژ لب نمال. خانم این لباس نپوش. میگه میخوام بپوشم. ای هم حرفت چی بود؟ ایمان و اخلاق علکی شده شعار همه، گول زدن مردا. ایمان و اخلاق، ایمان به چی میگه؟ اساس خودت بلدی ایمان یعنی چی؟ کلمه ایمان رو متوجه میشی یعنی چی؟ بعد سر همین مداد کشیدن تو چش، بعد به دنبالش هرزگی ها و منومه های دیگر. ما امروز باید شاهد هزاران زندگی باشی که با داشتن دو تا بچه این مادر باز بره دنبال معذرت میخوام خواهش های پوچ و غلط درونه خودش و یه زندگی متلاشی بشه. چرا؟ آرز اول نه اخلاق ایمان من دارم خود در کنار همسرم، هر چه همسرم بگی الکی همه چخو مرده بیاد بزنه یه مشتخان بار میکنه. خب خانم میگه که خب نظر شما چیه؟ میگه که نه من نظرم توافق، نمیدونم هم فکری با هم بکنیم، همه کارو با هم پیش بریم. الکی دخترم متوجه شده، هم مرده داره گورش میزنه، هم مرده متوجه شده دختر داره گورش میزنه. اینقدر که به هم رسیدن و نمیدونم یه با دو ما در کنار هم به اون مطامه های غریزی و اینا رسیدن، تازه متوجه ای بازی مثل که من تو خونه آقا هم دو ما در کنار یه آقایی دارم به سر مرن، تازه یادش مثل که ای با من که چیزا میخواستم که هیچی در این نیست. وقت بعد حالا بعد تازه میاد متوجه شده خانم حامله هم با چیکار بکنم؟ کی باید اینا رو پیدا کنم؟ امروز بینشتون رو بالا ببرید، مطالعه رو بالا ببرید، دقتتون رو بالا ببرید، الکی حرف نزنید، به مرد دروغ نگید، قولای بی خود ندید، قولای بی خودم نگیرید، نه بدید نه بگیرید. اون که ازت درمیاد بگو، با صداقت رو توی کار داشته باشین. از شرایط اختصاصی مهم زن و مرد در انتخاب همسر و در شروع زندگی صداقت. من اینجوری هم، من یه آدم تنخویی هم، من یه آدمی هم سریع همچین موردهی مثالش هم بزن من عصبانی هم. نه من یه فردی هم که اگر ناراحتم بشم بلافاصله متوجه بشم اشتباه کردم میپذیرم، اگر انتقاد سازنده باشه قبول دارم. نمی هم سوال این هست، یه دختر خانمی که دقت نظر داشته باشه وقتی که مردی که میاد ازش خواستگاری میکنه چهار تا کلام حرف میزنه، متوجه میشه که اصلا حرفای این از کجا داره برمیخیزه، از رو عقلشه یا از جاهای دیگه، چجوریه. خدا شاهده گاهی وقتا میشه که در نوع برخورد پسر یا دختر دقیقا آدم مسائل فقط شهوتی رو متوجه میشه که فقط صرفا این قدر خودی زنی بگیره و یا یه شواری بکنه و بره دنبال این اصلا. دقت کنید عزیز دلم، یک بار آدم بیشتر عروس نمیشه، یک بارم بیشتر داماد نمیشه. ممکنه ده ها بار زن بگیره یا شوهر بکنه، اما دیگه اون اولی نیست. هر چیز یک بار، تولد یک باره، مرد یک باره، ازدواج یک باره، تو کلاس اول نشستن یک باره. اگر باز رفوزه بشه سال دوم بری، بدونی سال دومه تو کلاس اول. اگر کنکور دانشگاه قبول بشی، یک بار قبولی در بار اوله. بار دوم اگه قبول بشی، ببینن بار دوم شرکت در کنکور قبول شد، درست دیگه بار اول وجود نداره. این دقت ها رو بکنی که پشیمانی برای ما به وجود نیاد. شرایط اختصاصی خانوم ها رو ما باید به آقایون بگیم، اما اون چیزی که لازمه خانوم ها بدونن براشون اون این هستش که یک دختر خانوم وقتی که میخواد ازدواج بکنه باید دارای ویژگی هایی باشه که اخصه اون ازدواج باشه، معیار اصلی باشه. یک خانوم با درایت، با تدبیر، روشن ضمیر، روشن فکر میتوانه زندگی را به جهت تربیت صحیح و موفقیت های بسیار پیش ببره. یک دختر خانوم از شرایط خاصش این هستش که دارای فکر خوب باشه، اخلاق خوب باشه. چرا یک مادر حسود اون نقطه حسادت و رذیله اخلاقش رو نطفش روی جنینش اثر میذاره، حجاب زن روی بچهش اثر میذاره، دروغگویی روی بچهش اثر میذاره، صداقت و راستگویی رو بچهش اثر میذاره، پاک دامنی رو بچهش اثر میذاره. یکی از امتیازات مهمه دختره از طرف خدمتون که میخوای وارد یک زندگی بشه، پاک دامنی و حیا و عفت زنه. گاه میشه که بعضی از خانم دخترها ممکنه مثلا مانتروسریه ولی دارای حیاست. ببینید گاهی بسیار در جاها، چه در اجتماع چه در جاهای دیگر، اشتباهی که رخ میده اینه که حجاب و حیا رو قاطی میکنن. خیلی از اوقات میشه که خانم ها دارای حجاب چادر هستن اما حیا ندارن. زن باید دارای ویژگی چون حیا و عفت باشه. حیا در کلام، حیا در چشم، حیا در گوش، حیا در فکر، حیا در قلب، حیا در شهوت، حیا در دست، حیا در پا، حیا در لباس، حیا در پوشش، حیا در آداب زندگی، حیا در معاشرت. این با حجاب فرق می‌کنه. بیشتر اذیت‌ها و معضلات خانواده‌ها و اجتماع از بی‌حیایی زن است. زن باید بند و بار داشته باشه. بیشتر معضلات از بی‌بند و باری زنان برمی‌خیزه. چادر سرشه، یک سر با مرد نامحرم، شوخی میکنه میخنده، شوخی میکنه میخنده، حرفای را که این زن بی حیا، این زن عفت کلام نداره. خانمی که عفت کلام نداره تربیت صحیح نداره. خانمی که لفظش غلطه، خانمی که حسادت و فتنه‌گری در درونش داره تربیتش غلطه. خانمی که شم اقتصادیش غلطه، همش میره دنبال زر و زیور و مدلا و برنامه های خودش میپردازه و به چیزهای دیگه نمیپردازه، این خانم نقص عقل داره. نقص عقل یعنی چی؟ نه این که شما دیوانه ها ناقص عقل نیست، اینا بیمارن. نقص عقل را کسی دارد که عقل داره ولی ازش استفاده نمی کنه، لذا عقلش زنگ زده. آب باید از خودش اون تراوت و خیسی وجود هویت خودش رو تراوش کنه بده. زمانی شما به آب میگی آب که خیس کنه دستت را، درسته؟ زمان میگی عقل، که عقل تراوش کنه اون کار عقلی رو بده بیرون. اگر کاری از انسان سر بزنه ولی کن فاقد نظریه مثبت عقل باشه، پس اون دیگه نظر عقل نیست، اون عقل نیست، اون بیماری است، اون مرض است، اون نقض عقل است، عقل ناقص است. ما فکر میکنیم که اینهایی که عقب مانده ذهنی هستن با درجات مختلف، فکر میکنیم اینا دیوانن. نه، از پیامبر سوال کردن، روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از جای رد میشدن، دیدن که در یه جای اجتماعی جمع شده، آمدن پرسیدن که چی، گفتن آره یه فرد است، یک دیوانه و مجنون نیست که اونجا دارن حالا به افعال و حرکت های اون نگاه میکنن، کارهایی که او ازش سر میزنه دارن نگاه میکنن. بعد گفتن چیز، گفتن یه دیوانه، گفت نه دیوانه اون نیست، او بیماره. دیوانه آن کسی است که با داشتن عقل به اصلاح نفس خودش نپردازه و به دنبال غرور و منیت و خودبینی و تکبر خودش حرکت بکنه. دیوانه آن است. عقل داره ولی میره دنبال خودبینی، عقل داره میره دنبال تکبر، عقل داره میره دنبال برتری جویی، خودش رو از همه بهتر میدونه، عقل داره میره دنبال نمامی و دمامی، فدنگری امثال هم. زن باید دارای پاکدامنی، اخلاق خوب، کلام خوب، عبادت خوب، صداقت خوب، خیانت به شوهر نکنه، دروغ به او نگه. زن اگر توی زندگیش به شوهرش دروغ بگه، زن مکذب نمیتواند مربی خوب برای بچه‌اش باشه. مگه میشه انسان اولین خیانت رو به شوهر بکنه؟ قطعا به بچه‌هاش هم خیانت میکنه. آدم خیانتکار جرمش سنگینه، فعلش حرامه. زن باید دارای یک تدبیر بالایی باشه تا بتوانه در زندگی کجا چگونه حرف بزنه، کجا حرف نزنه، شم روانشناسی و جامعه شناسیش قوی باشه، چه موقع باید شوهر رو دریابه، کجا باید با شوهر بحث کنه، کجا نباید بحث کنه، چه موقع باید دریابه، چه موقع باید باهاش کم محلی بکنه، چه موقع. این تمام اینها از فکر خوب و تدبیر خوب برمی‌خیزه. اگر دختر خانم‌ها داره این تدبیر نباشن، نمیتونن تو زندگی موفق باشن، ناموفقن، همیشه میمونن. یکی از ویژگی‌های اخص دختران اینه که استقلال نظر و فکر داشته باشه، کارهاشو بر اساس احکام و اخلاق و حقوق انسانی و تکلیف واجبه خودش عمل کنه. نه مامانم اینجوری گفت، منم اینطوری کردم، حالا یه جنجال با شوهرش درست می‌کنه. مامانم اینجوری گفت، همسایه‌مون اینجوری گفت، مگه من چیم کمتره، مگه من فلانم، مگه بیزاره. هم سوال این حرفایی که همش پوچ. بابا اومد اینو گفت، داداشم اینو گفت، زن داداشم اینو گفت، خواهرم اینو گفت، عمم اینو گفت، خالم اینو گفت. هم سوال این هست، چون یه عمر گفتن فامیل شوهر بده، من کار ندارم، من بعدی ندیدم، ولی باید باشون بعد باشه. این از نداشتن فکره، از نداشتن یکی برداشت خوبه، بینش خوبه، فاقد بودن از این ویژگی هاست. اگر نه کسی که دختری که خودش دارای فکر خوب هست، دارای عقل خوب هست، تدبیر خوب هست، مدیر خوبی، تشخیص خوبی میده، تصمیم خوبی میتونه میگیره، میاد بررسی میکنه، کارها رو میبینه، برخورد افراد رو میبینه، اینا رو روش میسنجه، بر اساس اون کار خب بحث ما تا به همینجا کافی. همه رو به خدا می سپاریم. خدایا از تو می خواهیم که ما را در جهت وظایف دینی، اجتماعی و سیاسی خودمون قرار بده. خدایا ما را از بندگان مخلص و با تقوای خودت قرار بده. خدایا ما را آنی به خودمون وا مگذار، ما را به بخش و بیامون، عبادت‌های ما را به لطف کرم خودت قبول بفرما، ما را آنی و کمتر از آنی به خودمون وا مگذار. برای سلامتی آقا امام زمان و پیروزی اسلام و سلامتی مقام معظم رهبری، صلوات قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولین دوره آموزشی ملاک‌های انتخاب همسر و روانشناسی ازدواج ویژه خواهران، جلسه نهم، ویژگی‌های اختصاصی مرد، قسمت دوم، 14/10/74، استاد خانم یزدی.
رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلول عقدة من لسانی یفقه قولی. یه سری شرایط اختصاصی رو مرد باید داشته باشه، یه سری شرایط اختصاصی هستش که زن باید داشته باشه. اختصاصی به این بینه هم دارای عطر خوبیه، هم استفاده های زیادی از همون گل مهمی، چون میدونن که چی هست، چی بهش دادن، چی هم میتونن ازش استفاده بگیرن. فرزندانی که در تحت تعلیم و نظارت و نگهبانی باغبانی، چون پدر و مادر با دقت هم بر اساس همون کار میکنه، این خیلی مهمه. لذا یکی از ویژگی های اخص مرد اینه که دارای استقلال و زرنگ بودن و احساس مسئولیت کردن رو داشته باشه، یا به تعبیری یا به عبارتی به این صورت که روی پای خودش باشه، استقلال داشته باشه. استقلال و بعضی ها فقط در باب اقتصاد معنا میکنن، ولی این نیست. استقلال در همه جهات لازم مرد داشته باشه. استقلال در تربیت، استقلال در زنداری، استقلال در وظایف مختلفه نسبت به پدر و مادر، خواهر و برادر، مدیر کلش، عرصه خدمتتون، همکارانش، شغلش و دیگران، فرق نمیکنه. استقلال در مدیریتش. خب متضاد این چی میتونه باشه؟ این که یه فردی دهنبینه، هر کی هر چی بهش بگه همونو قبول میکنه. اینا برای یک زندگی و برای تشکیل یک خانواده افراد موفقی نخواهند بود، همیشه ناموفقن. مرد یکی شاخصه های دیگرش این هستش که باید اعتماد به نفس داشته باشه، جرأت داشته باشه تا بتوانه برای گسترش و برای تشکیل خانواده و امرار معاشش اون اعتماد به نفس رو داشته باشه و نترسه. اگر 4 بارم در کار اقتصادی شکست خورد، دچار ضعف و مشکل نشه، مشکلات رو یک به یک فکر کنه، بررسی کنه. یک فردی داره اعتماد به نفسه چیا؟ مثلا یه دفعه میاد ببینه که 10 میلیون ضرر کرد، همه موجودش هم همون بوده، زن و فرزندم داره. یک فردی که دارای اعتماد به نفس باشه این کار میاد چیکار میکنه؟ نمیشینه قصه بخوره چیکار کنم. خب میگه حالا برام پیش اومده دیگه، میاد میگرده. یکی از اون کسانی که میتونه مشاور خوبی براش باشه همسرش. اول میاد با همسرش که میتوانه رکنی باشه، حامی باشه، پشتوانه باشه که در تمام شرایط زندگی تا این آسیبی که به این خانه وارد شده این رو هموار کنه، همسرشه. سلام علیکم، این همسرشه. لذا میاد اول با او یه بررسی میکنه، صحبت میکنه، تصمیم گیری درستی میکنه و به اون میگه در این جاها تو منو یاری بده مدتی، چجوری باشیم با هم دیگه جلو میریم. این یک کارشه. کار دومش اینه که میره مشاور و کارشناسای خوبی رو پیدا میکنه و از وجود فکری اونا استفاده میکنه، مدتی خودش رو در یک کارهای محدود قرار میده و با روحیه بسیار خوب و به خدا توکل کردن، و وقتی که بیاد بگه نه مسئله نه، الحمدلله خودم که سلامتم، سرمایه اصلی خودمم، سلامتم، وجود دارم، با توکل بر خدا اینور اونور تلاش میکنه شبانه روز با همسرش، دو یار خوب شفیق خوب با هم دیگه این مسیر ناهموار رو هموار میکنن. چه کسی دارای چنین کاریست؟ کسی که اعتماد به نفس. ولی اگر که اعتماد به نفس نداشته باشه، همونجا زمین میخوره و میمونه، پیش نمیره. پس این هم یکی از شرایط خاص مردانه که باید در نوع انتخابتون دقت کنید. یکی دیگه از ویژگی هایی که مرد در زندگیش باید داشته باشه، قوه تشخیص تکلیف و وظائفش نسبت به همسر و به پدر و مادر. گاهی یا میخوایم بگیم که اکثر اوقات به علت ضعف یا عدم این آگاهی موجب میشه که خود عملکرد اون آقا خانواده رو با همسرش رو در رو قرار میده یا از هم منفک میکنه و یک بحث مبتلا به جوانان و از دیر زمان و در حال حاضر ما چی همین بحث خانواده همسر با خانواده زوجه تازه تشکیل شده، چه در رابطه با آقایون چه در رابطه با خانم ها. هم باید این شاخصه رو و این قوه تشخیص رو دختر خانم ها داشته باشن، همین قوه تشخیص رو کیا باید داشته باشن؟ آقایون داشته باشن. یک وظیفه انسان نسبت به پدر و مادر داره قبل از ازدواجش که هم شامل دختر رو میشه هم پسر رو، یک وظیفه ای رو هم بعد از ازدواج داره، بعد در مورد خانوم های مقدار محدودتره، در مورد آقایون بازتره. یعنی خانوم ها اگر که بخواد به پدر مادرش کمک بکنه، محبت بکنه در اون حد معقولش رو با نظر همسر و مساعد بودن نظر او و او رو آگاهی بده و زمینه رو مساعد بکنه تقریبا باید انجام بده. آقایون اگر مثلا خانومی مخالف بودش که شوهرش بره سر به مادرش بزنه، اون آقا میتونه خلاف رضایت زنش هم عمل بکنه. اینه یه بحث احکامی داره. اما ما میخوایم بگیم که وقتی که انتخاب همسر با دقت میشه، همه اینا رو دوتایی با هم دیگه میان به توافق و ترازی عمل میکنن، هر دو بررسی میکنن و خیلی دوستانه و صمیمانه این برخوردها رو انجام میدن و این رفت و آمدها رو انجام میدن. لذا این قوه تشخیص وقتی که درست جایگاه خودش رو پیدا کنه و درست عمل بکنه، هم زنان ناراضی نیستن، آقایونشون به اصطلاح به پدر و مادر کمک کنه چون میبینه واقعا وظایف زنداری و بچه داریش خوب داره انجام میده، همین که از طرف خدمتتون که به پدر و مادرش باید نیکوکاری کنه میکنه، به ایشون هم اجازه میده به پدر و مادرش خدمتی که لازم باید انجام بده میده، اینجا هیچ مشکلی به وجود نمیاد. تمام مشکلات به خاطر یا عدم است یا تداخل است، یا افراط است یا تفریط است. همینطور هم در رابطه با خانوم ها هستش، فرقی نمی کنه. پس این شاخصه هم مهمه، تشخیص بده محبت. مثلا دلیل نمیشه که اگر یک آقایی میخواد به مادرش محبت بکنه باید از محبت خانومش کم بذاره، دلیل نمیشه. دلیل نمیشه که مثلا یک فرض کنید که آقایی لازمه که مقداری وضعیتش طوری هست میتونه در یه حد کمی حتی پدر مادرش رو کمک مالی بده و لازمه که بده، دلیل نمیشه که بیاد از خانوادهش کم بذاره، چون در اسلام میگه اول زن و بچه بعد پدر و مادر. حتی در زمان چی میگه؟ در زمانی که واجبه بهشون کمک کنه، نه که مستحب باشه. میگه اگر که یک آقای ازدواج کرده، پدری هم داره مادری هم داره، بعد میدونه اموراتشون واقعا نمیزیده، این آقا هم در یک حدی داره، یه خانواده رو میتونه اداره کنه، فقط یک خانواده رو، یا فقط زن و بچه هست یا فقط پدر و مادر، یا اگر به زن و بچه بده بخواد برداره بده به پدر و مادر، زن و بچهش در مزیقه بدی میافتن. حکم اسلام در اینجا چیه؟ در اینجا اسلام میفرماید که اول زن و بچه. اما اگر نه، زن بچه رو میتونه اداره بکنه، یه کمی هم آب باریکه هم میتونه به پدر و مادر بده، میگه بده اشکالی نداره. اون وقت زن و بچه رو در مزیق قرار ندادن، یا در رفاه قرار دادن، رفاه متعادل متعارف در جامعه، نه اونی که الان از دیدگاه کل افراد اگر بخوای حساب بکنی هر کسی بر اساس برداشت خودش متعارف رو نظر میده. اون نظر مغایرت داره با نظر اسلام. نظر اسلام اون حد متعارفی رو قبول داره که طرف در زمستان در تابستان به مشکل و سختی نیفت، چه از نظر پوشاک، چه از نظر خورد و خوراک، چه از نظر هزینه های غیر از مسائل خورد و خوراک، ماننده از طرف خدمتون داروی پزشکی هست، روحی هست، روانی هست، تربیتی هست، مدرسه‌ای هست، برای بچه‌ها به این هست. اون حد متعارف، نه متعارفی رو که هر خانواده‌ای بر خودش تشخیص میده. خب یکی از شاخصه‌های مهمی رو که در زندگی بسیار نقش بسزایی داره در انتخاب همسر در آقایون، باید دقت کنین، اخلاق و ادب. فحاش نباش، یعنی بعضی ها رو میبینیم که بسیار ناسزاگویی میکنن، خیلی راحت عادی تا یه چیزی این ور و ور میشه بلا فاصله شروع میکنن به ناسزاگویی، و این بسیار بده. بیشترین پرونده های رو که در دادگاه ها بررسی میکنه در رابطه با طلاق میبینی که اکثریت یکی از ادله های رو که برای طلاق دارن میگه شوهرم فحش میده، دائما به همه داره فحش میده، به من میگه، به بچه ها میگه، به پدرم میگه، به مادرم میگه، به اقوامم، به همه میگه. لذا در انتخاب همسر باید در این مورد بسیار دقت کنید. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند به سه کس دختر ندید. کی؟ اون سه کس کی هست؟ کافر، شرابخوار، بد اخلاق. یعنی شما ببینید که در جامعه مذهبی ما کافر قشنگ براش مسجله، مشخصه، یقینه که یک مسلمان شیعه به کافر دختر نمیده. دومی نشتش اگر فرض کنید خدای نکرده مادری بیاد بگه خانم من پسرم وضعش خوبه، تحصیلاتش اینه، نمازش هم میخونه، اما مشروب میخوره، بهش اگر اون خانواده متدین باشه دختر بهش نمیده. نمیده؟ میده؟ نمیده دیگه، براش مسجله، یعنی روشنه. اما اگر بیاد بگه که خانم پسر من شغلش خوبه، درآمدش خوبه، نمازخونم هم، مؤمنم هم، که البته این مورد مؤمن در لفظ عامیانه ما با، نه در مؤمن در قرآن، چون مؤمن در قرآن خوش اخلاقه، بد اخلاق نیست، اما یه مقدار بچه‌م عصبی و تونخوه، بلا فاصله میگه خب عیبی نداره مادره، اشکالی نداره. آیا میگن یا نه؟ فرض میگیم مثلا محقق میاد میگه تحقیق کردین دیگه، مادر پسره نمیاد اینو بگه. چم میشن نادر مادری بیاد بگه تقوا داشته باشه. ما میگیم تو تحقیق این خانوم متوجه شو، میگن خانم همه چیه، این پسر خوبه، سر به راهه، چشش به نامحرم نمیفته، جوان مرده و و الاخر، اما فقط یه آدم تنخو عصبیه، بد اخلاقه. بلا فاصله میگن میشینن دور میکنن، مشاوره میکنن، بابا عیب نداره بد اخلاقه، حالا یه ذره داد میزنه، مرد دیگه. یعنی قشنگ تو جامعه اینجوری داره بیان میشه. لذا ما اینجا به نص پیامبرمون عمل نکردیم. چرا میگه بده؟ چرا پیامبر میفرماید که به بد اخلاق نده؟ میخواد بگه که بد اخلاق زندگی را، خانواده مقدس را متزلل میکنه، آدم شرابخوارم تو روحی بچه ها، در نطفش و در تربیتش بچه ها رو فاسد میکنه، کافر هم همینطور. لذا آثار بد اخلاقی هم به مانند آثار شرابخواری است، پس خانواده مقدس را نامطهر میکنند. لذا اجتناب کن. پس بد اخلاقی بسیار بده. اگر یک وقت با یک آقای که تو چرا؟ چون اگر فرد منطقی باشه، خوش اخلاق باشه، مؤدب باشه، اگر یه وقت سست در بعضی مسائل اعتقادش باشه، به خاطر خوش اخلاقش هم میتونه آدم موفق بشه اونا رو به دست بیاره. همین که چون روح و روان رو خراب نمیکنه، لذا انسان میتونه تقلیدهای مذهبی رو هم پایه‌گذاری درست بکنه. اما با اخلاق بد که به محضی که بیاد ببینه خوشش نیاد اینجا باشه، اینجا ترک کنه این طرف و داد و هوار تمام اعصاب خانواده رو به هم بزنه، اصلا به درد نمیخوره. در اینجا نه دین درست عمل میشه نه دنیا. بیشترین خانواده های ما از چنین چیزی دارن رنج میبرن. بیشترین خانم های ما دارن از مشکلات روحی این گونه برخورد ها دارن میسوزن. همینطور هم بعضی از آقایون خانم های اینجوری دارن ها. فقط به آقایون مربوط نمیشه، بعضی هم خانم های اینجوری دارن که خانمان سوز دارن میسوزن. و بدبختی که الان وارد زندگیه بچه هم داره، نجیبم هست، خانواده دارم هست، آبرودارم هست، مجبوره دیگه با یه همچین زنی سر کنه. اما این زندگی زندگی نیست که، این زندگی چیه؟ جهنمه. لذا این مورد بد اخلاقی رو خیلی روشته. مثلا یک فردی که خیلی عصبانی، این تو نطفهش اثر میذاره، رو بچه ها اثر میذاره، رو مسائل آینده اثر میذاره، رو قوام خانواده اثر میذاره، روی ستون خانواده اثر میذاره. فرداها دوما توی این خانواده میخواد بیاد، اصلا همه اینا مؤثره. چون خانه میتواند روشن و مزین به نور باشد که تمامش بر اساس حالا به طور نسبی منطق، سلامت، مهربانی، عطوفت پایه‌گذاری بشه، نه با خشنی بودن. گاهی افراد قاطعیت رو با خشن بودن اشتباه میکنن. قاطعیت بحثش جدا. حضرت امام قاطع ترین فرد بودن، اما در این حالش مهربان ترین فرد هم بودن. آقا علی علیه السلام اینقدر رعوف بودن به مردم، از اون طرف نسبت به دشمنان دین خدا اونقدر ستیز داشتن و اونقدر با اینها ارشد خدمتون در سر جنگ بودن که یک لحظه ای رو هم کنار نمی آمدن. روزی یکی از افرادی رو که علی علیه السلام برای نگهبانی بیت المال قرار داده بود، شخصی میاد خدمت این آقا، میگن که دختر آقا علی علیه السلام درخواست کرده یک گردنبندی رو به طور عاریه بدید، میخوان در جایی برن قربانی، عید قربانی.